Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!
صدای گریه بچه مادر رو با آشفتگی از خواب پروند. زن بدون اینکه منتظر بیدار شدن خدمتکارها یا حتی شوهرش بشه به سمت اتاق بچه ها دوید. در رو که باز کرد یکی از پسرها شدید که از تختش بیرون خزیده بود و کنار دیوار زیر پنجره پناه گرفته بود. صورت خیسش زیر نور ماه برق می زد. مادر سری بچه رو توی آغوشش بالا برد و سعی کرد آرومش کنه. ولی عجیب این بود که صدایی از اون یکی پسرش بلند نشده بود. با ترس به سمت گهواره رفت و رو انداز رو کنار زد. با دیدن صحنه‌ای که جلوی چشمش بود، جیغ کوتاهی زد و عقب پرید. پسر دومش بدن بیجون دو مار رو از گردن گرفته بود و مثل اسباب بازی با خنده این طرف و اون طرف تکون میداد. رنگ سبز زمردی و فلزهای درخشان مارها به زن می گفت که این موجودات متعلق به دنیای انسانها نبودند و با این حال به دست یه پسر 8 ماه کشته شده بودند. مادر برگشت و با سردرگمی به شوهرش که نفس نفس زنون توی قاب در ایستاده بود نگاه کرد. پدر جلو اومد و مارها را از دست بچه گرفت. چند دقیقه گذشت تا ماجرایی که اتفاق افتاده بود رو حذف کنه، اما همون شب بود که فهمید این پسر نه از نسل خودش و نه از نسل هیچ انسان دیگه ای نیست. این پسر از نسل خدایان بود. سلام، من حسین رضوی هستم و این 6th اپیزود پادکست ساگاست. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود برمیگردیم به اساطیر یونان و میریم سراغ داستان هرکول و دوازده خانش. این اولین سری از داستان‌های قهرمانان اساطیری در این پادکست هست. قهرمانانی که خدا نیستند ولی قدرت‌های خداگونه و خارق‌العاده‌ای دارند. من می‌خوام این داستان رو به دلیل طولانی بودنش توی دو بخش تعریف کنم که این اپیزود بخش اول خواهد بود. اول بگم من وقتی از کلمه خان استفاده می‌کنم شاید از لحاظ معنایی توی این داستان و داستان هفت خان رستم یک تفاوت‌هایی توی معنی این کلمه وجود داشته باشه. توی زبان انگلیسی برای این دوازده مرحله‌ای که هرکول می‌گذرونه کلمه لیبر یا تسک رو به کار می‌برن که حالا میشه معادل امتحان یا وظیفه یا کاری که با هدف مشخصی انجام میشه. اما چون توی هر دو داستان گذر از یک سری مراحل مشخص توسط قهرمان مطرحه، هم من و هم خیلی از متون فارسی از کلمه خان استفاده می‌کنیم تا به گوش شنونده فارسی زبان آشنا باشه. نکته دوم این که این داستان همونطور که گفتم نسبتاً طولانیه و پر از جزئیات و شخصیت‌های مختلفیه که بعضن قابلیت چشم‌پوشی هم ندارن. من سعی کردم تا اونجایی که شده وارد قسمت‌های نامربوط به داستان اصلی نشم، ولی این رو از اول گفتم که خودتون رو آماده کنید برای مواجهه با شخصیت‌ها و مکان‌های زیاد. البته اگر مینی اپیزود اول این پادکست رو بشنوید و اون شجره نامه‌ای که همراهش گذاشتم رو یه مطالعه بکنید، بهتر شخصیت‌های این اپیزود رو خواهید شناخت. همینجا هم بگم این اپیزود شامل صحنه‌هایی هست که شاید شنیدنش برای بچه‌های کم سن و سال مناسب نباشه، پس موقع شنیدن حواستون به این مسئله هم باشه. و در آخر بخش دوم یعنی اپیزود بعد هم در مورد ماهیت شخصیت هرکول و تأثیرش در فرهنگ‌های مختلف یکم صحبت خواهیم کرد و همینطور در مورد این فرهنگ قهرمانانی که توی این اساطیر وجود دارن هم نکاتی رو خواهیم گفت. اما فعلا قبل از هر چیز بریم ببینیم این هرکول چطور هرکول شد و چی باعث شد وارد این دوازده خان بشه. ماجرای تولد هرکول هم مثل زندگیش عجیب و جالبه. اما برای درک این ماجرا بیاید یکم برگردیم عقب‌تر از زمان تولدش. به پدر واقعی هرکول یعنی زئوس، خدای خدایان و همسرش هرا. اساطیر یونان پر از داستان‌های خیانت زئوس به همسرش و خشم و حسادت هرا که چون زورش به زئوس نمیرسه اون رو سر قربانیان این خیانت خالی میکنه. هرکول هم از خشم هرا در امان نمیمونه و تمام عمرش رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حال جنگیدن با بلایایی میگذرونه که این الهه به سرش میاره. حالا بیان بریم به شهر تبز یا تیبز، از شهرهای بزرگ یونان که مردانش از شجاع‌ترین سربازان لشکر یونان بودن. آمفیتریون از فرماندهان این لشکر در حال جنگ با شورشیان شهرهای همسایه است و آلکمنه همسرش در شهر منتظر بازگشت پیروزمندانه مرد خونش. اما از بخت بد این دو نفر یک روز زئوس از این زن خوشش میاد و تصمیم میگیره باهاش همبستر بشه. یکی از همین روزا خبر پیروزی لشکر و بازگشتشون توی شهر میپیچه و زئوس موقعیت رو برای فریب زن مناسب میبینه. وسطای شب زئوس به شکل آمفیتریون به سراغ زن میاد و در آغوشش میگیره. آلکمنه زیبا اول تعجب میکنه چون قرار بوده فردا همراه بقیه زنای شهر به استقبال شوهراشون برن. ولی زئوس میگه که دیگه طاقت دوری همسر زیباش رو نداشته و جلوتر از سربازانش اومده. من حالا دیگه وارد جزئیات قضیه نمیشم، ولی زئوس یکی دو ساعت بعد که آلکمنه خوابش میبره ازش جدا میشه و به کوه المپ برمیگرده. نزدیکای صبح آمفیتریون واقعی به خونه میاد و به آغوش همسرش میره. خلاصه که اون شب آلکمنه حامله میشه. اون هم دوقلو. دوقلوهایی که پدر یکیشون زئوس و پدر اون یکی آمفیتریون بوده. جالبه که از نظر علمی هم این که یک دوقلو دوتا پدر داشته باشه هم امکان پذیره. که خب البته ظاهرن یک سری شرایط خاصی باید وجود داشته باشه. بگذاریم 9 ماه بعد دوقلوها به دنیا میان و اسم یکیشون رو میگذارن ایفیکلس و اسم دومین پسر رو میگذارن آلسیدس که ما میدونیم قرار روزی به نام هرکول قهرمان قهرمانان شناخته بشه. حالا بعض از نویسندگان اومدن و جنبه شاعرانهی به این قسمت از داستان دادن و گفتن که زئوس در واقع آلکمنه رو انتخاب کرده تا فرزندی بین انسانها داشته باشه که از نظر قدرت و افتخار همتراز خدایان باشه. به هر حال قصد زئوس چه کسب لذت بود و چه به جا گذاشتن یک وارث انسانی، هرا از همون اولین لحظه قسم خورد که زندگی رو برای این بچه و اطرافیانش جهنم کنه. همون ماهای اول دوتا مار سمی رو به سراغ هرکول میفرسته تا توی گهواره دخلش رو بیارن. که خب همونطور که توی مقدمه اپیزود شنیدیم، هرکول هر دو رو با دست خفه میکنه. این خشم و نفرت به قدری زیاد بود که مادر بچه از آتنا کمک میخواد. آتنا رو یادمونه، دختر زئوس و الهه خرد و همینطور رزم. الهه‌ای که همیشه یار و یاور قهرمانان بوده و بدون اون نه فقط داستان زندگی هرکول که کل اساطیر یونان جور دیگه‌ای نوشته میشد. آتنا یه شب هرکول رو به کوه المپ میبره و بدون اینکه بگه این بچه کیه، اون رو در آغوش هرا میگذاره. هرا اول از پسر بچه خوشش میاد و چند ساعتی رو باهاش بازی میکنه. اما شب موقع خواب هرکول گرسنه‌ش میشه و برای شیر خوردن سراغ سینه هرا میره که خواب هم بوده. همین که بچه اولین جرعه شیر رو میخوره، هرا از خواب میپره و اون رو با عصبانیت از خودش دور میکنه. ولی قدرت مکیدن هرکول اونقدر زیاد بوده که جریان شیر از سینه هرا ادامه پیدا میکنه و به آسمون ها میپاشه و ردش روی گنبد آسمون میمونه. امروز هم اگه ما به آسمون نگاه کنیم میتونیم این راه شیری رو ببینیم. پس الان اگر روزی جایی مثل کویر بودید که چشمتون به آسمون افتاد و راه شیری رو دیدید، میتونید داستانش رو برای همراهانتون تعریف کنید. به هر حال بعد از این ماجرا هم چیزی از نفرت هرا نسبت به فرزند نامشروع شوهرش کم نمیشه، تا حدی که برای راضی کردن این الهه اسم پسر رو عوض میکنن و میذارن هراکلس به معنی شکوه هرا یا فخر هرا. هرکول یا هرکولس معادل رومی همون هراکلس هست که ما هم اون رو بیشتر به همین اسم میشناسیم. آمفیتریون با این که میفهمه هرکول از خون خودش نیست، اما توی تربیتش چیزی کم نمیگذاره. چه بسا تمام تلاشش رو میکنه فرزند زئوس رو به اون جایی برسونه که لیاقتش رو داشته. ببینید، اینجا یک بار دیگه به نظر من برتری انسان‌ها حداقل از لحاظ اخلاقی بر خدایان توی این اساطیر نمود پیدا می‌کنه. خود زئوس برای تربیت و محافظت از هرکول تقریباً هیچ کاری نمی‌کنه. ولی آمفیتریون اون رو پیش بهترین معلمان زمان می‌گذاره تا فنون رزم، سوارکاری، شمشیرزنی و حتی موسیقی رو یاد بگیره. مسلماً یاد گرفتن رسوم جنگیدن برای هرکول حتی توی نوجوانی کار راحتی بوده و توی همون سن کم هم از همه استادانش جلو میزنه. اما مسئله اینجاست که هرکول تمایل چندانی به موسیقی و هنر و کارهای ذهنی نداشته. یک روز سر یکی از همین کلاس‌های موسیقی از دست استادش عصبانی میشه و با ساز توی سر استاد میکوبه. اونقدر محکم که استاد در جا میمیره. قصد هرکول کشتن استادش نبوده، ولی از اونجایی که کنترلی روی قدرتش نداشته، این میشه اولین قتل ناخواسته به دست هرکول. قطعهای ناخواسته‌ای که بارها و بارها توی دوران زندگیش تکرار میشن. داستان هرکول داستان قهرمانیه که با اینکه قوی ترین مرد روی زمینه، اما هوش و ذکاوت کافی برای کنترل و استفاده درست از این قدرت رو نداره و همین موضوع هم به خودش و هم به اطرافیانش آسیب زیادی میزنه. نه اینکه فکر کنیم احمق بوده، نه، ولی هرکول اگر مانعی توی زندگیش ببینه فقط بلد با مشت، چماق یا شمشیر از سر راه برش داره. در طول ماجراجویی‌هاش هرکول با پادشاهان و قهرمانان و موجودات افسانه‌ای زیادی می‌جنگه و همیشه هم پیروز بیرون میاد. اما خودش هم خبر نداره که بزرگترین ماجراجویی زندگیش قراره با فاجعه بزرگی شروع بشه. هرکول آروم آروم توی سرسرای خونش به هوش میاد. اولین چیزی که میبینه لکه های خونیه که کف و دیوارهای تالار رو قرمز کردن. آمفیتریون جلو میاد و صورت پسرش رو توی دست میگیره. به سربازانش که نیزه هاشون رو به سمت هرکول نشونه رفتن دستور میده که عقب برن. هرکول که از ترس نمیتونه پلک بزنه میگه چی شده پدر؟ اینا خونه کیه؟ و سعی میکنه به ردای پدرش چنگ بزنه، ولی دستاش از پشت با چند لایه زنجیر کلوف بسته شده. نگاهی به بدن خودش میندازه، لکه های خون روی پوست و لباس خودش هم دلمه بسته. آمفیتریون نمیدونست چی بگه. چطور میشه به قوی ترین مرد روی زمین گفت که شب قبل تلسم هرا بالاخره روش اثر گذاشت و اون رو به دیوانگی کشوند؟ چطور میتونه بهش بگه توی این جنون همسرش مگارا و همه فرزندانش رو یکی یکی کشته؟ اما بالاخره باید میفهمید. بار این گناه فقط میتونست روی شونه های پسر زئوس، قهرمان قهرمانان بشینه. هرکول بعد از فهمیدن جنایتی که مرتکب شده بود تا روزها بعد خودش رو توی یه اتاق تاریک زندانی کرد. قاضی چون این قتل‌ها در حالت جنون و خصوصاً جنونی که از طرف هرا نازل شده بود انجام شد، هرکول رو بیگناه اعلام کرد. اما این مسئله ذره‌ای از حس گناه قهرمان ما کم نکرد. هرا بالاخره زهر خودش رو ریخته بود و ذهن هرکول به عنوان سلاح علیهش استفاده کرده بود. ولی این هرکول بود که باید توبه می‌کرد و تاوان این قتل‌ها رو یک جوری می‌داد. حتی اگر به قیمت کشته شدن خودش تموم می شد. هرکول خودش رو از شهر تبعید کرد و به سمت جایی رفت که امیدوار بود اونجا بتونه جوابی برای سوالاتش پیدا کنه. معبد دلفی. معبد دلفی یکی از بزرگترین معابد برای پرستش آپولو، خدای هنر و موسیقی و پیشگویی بوده در دامنه کوه پارناسوس و امروز هم مثل خیلی دیگه از معابد یونانی بیشتر یک خرابه است. اما معروفتر و مهمتر از خود این معبد پیشگویی بوده که اینجا زندگی می‌کرده. این پیشگو راهبه این معبد بوده و آپولو جواب سوالات زمینی‌ها رو از زبان این زن می‌داده. و البته حاضر شدن در پیشگاه این راهبه هم خودش چندین و چند مرحله شامل نذر و قربانی های مختلف داشته. شهرتش اونقدر زیاد بوده که حتی معروف سقراط هم برای پرسیدن سوالاتش به اینجا می اومده. کلن معبد دلفی داستانهای جالبی داره و شاید در آینده یه اپیزود رو فقط در مورد داستانهایی که حول محور این معبد و مقوله سرنوشت و قضا و قدر شکل گرفته صحبت کردیم. برگردیم به داستان خودمون. هرکول هم برای گرفتن جواب این سوال که چطور میتونه خودش رو از گناهانش پاک کنه و آبروی از دست رفتش رو برگردونه سراغ این پیشگو میره. جوابی که میشنوه خیلی عصبانیش میکنه. پیشگو بهش میگه که برای شستن خون همسر و فرزندانش باید پیش یکی از اقوام دورش بره، 12 سال به اون خدمت کنه و هر کاری که اون میگه رو انجام بده. با این کار نه تنها گناهانش بخشیده میشن، بلکه به مرحله خدا بودن میرسه و دیگه هیچ وقت طعم مرگ رو نخواهد چشید. میگن قبل از اینکه هرکول سفرش رو شروع کنه، خدایان هدایایی رو برای کمک بهش توی این سفر میدن. از جمله زره و بالاپوش نفوذناپذیر، تیر و کمان آپولو و همینطور یک شمشیر استثنایی از طرف آتنا. چند روز بعد هرکول پشت دروازه شهر میسینه ایستاده بود و توی فکرش داشت خودش رو راضی میکرد که تن به این خفت بده، که به خدمت اورستیوس پادشاه این شهر و یکی از پسر عموهای دورترش در بیاد. همه میدونستن اورستیوس با این که تقریبا همسن هرکول و پادشاه یک شهر بود، اما آدم ترسو و پلیدی بود. هرا قبل از اینکه هرکول به شهر برسه به این پادشاه گفته بود از هرکول چه کارهایی رو بخواد که مطمئن بشه نمیتونه یه دونش رو هم انجام بده، حتی اگه پدرش زئوس باشه. به هر حال ایستادن کنار مرد بزرگی مثل هرکول خطر بزرگی برای وجهه مردانگی اورستیوس هم بود و قطعا از مرگش خوشحال میشد. توقف هرکول توی قصر مدت زیادی طول نکشید. پادشاه اولین خان رو جلوی پای هرکول گذاشته بود. کشتن شیر نیمیا. نیمیا از شهرهای شمالی یونان بود. کنار این شهر جنگلی بود و توی این جنگل شیری زندگی میکرد. شیر غول‌پیکری که مدت‌ها بود زندگی مردم منطقه رو مختل کرده بود و از گاو و گوسفند تا پیر و جوان هر چیزی که به چنگش می‌رسید رو می‌کشت و می‌خورد. مردم نیمیا مدت‌ها بود که به درگاه زئوس دعا می‌کردند که از شر این موجود خلاص بشن و حتی مردی نذر کرده بود اگر تا 30 روز آینده این شیر کشته نشه خودش رو قربانی خواهد کرد. هرکول وقتی به شهر رسید خیال مردم شهر رو راحت کرد که امشب با پوست اون شیر پیششون برمیگرده، که خب البته کسی حرفش رو باور نمیکنه، ولی همین که میبینن قهرمانی اومده و حاضر شده براشون بجنگه خوشحالشون میکنه، اگرچه تقریبا مطمئن هستن اون هم به سرنوشت بقیه قهرمانان دچار خواهد شد. هرکول چند ساعتی رو روی یکی از درختان نزدیک دشت به انتظار نشست. فکر میکرد ارتفاع میتونه بهش توی دیدن شیر و همینطور شکارش کمک کنه. اما صدایی به بلندی رمیدن یه گله بزرگ اسب از پشت سر غافلگیرش کرد. روش رو که برگردون موجودی رو دید که حداقل 2 برابر از خودش بلندتر بود و ثانیه به ثانیه داشت فاصلش رو کمتر میکرد. هرکول روی شاخه ایستاد. تیری از پشتش در آورد و به کمان گذاشت. با تمام قدرت زه کمان رو کشید و تیر رو زوزه کشان به سمت شیر رها کرد. هدفگیریش نقص نداشت و تیر درست وسط پیشونی شیر نشست. اما سرعت شیر کم نشد و اونجا بود که هرکول فهمید با چه موجودی طرفه. تیر هرکول بدون اینکه به پوست شیر نفوذ کنه از روی سرش دفع شد و مثل یه چوب خلال روی زمین افتاده بود. حالا بود که معنی لبخند موذیانه اورستیوس رو میفهمید. هرکول حتی با سلاحهایی که خدایان بهش داده بودند هم نمیتونست به شیر آسیب بزنه. سری چماق و زرهش رو قاپید، از روی درخت پایین پرید و به سمت کوه‌های پشت جنگل فرار کرد. توی 25 روز بعد هرکول هرچه در توان داشت رو برای شکار شیر رو کرد. براش دام گذاشت که شیر همه دام‌ها رو پاره می‌کرد و ازشون رد می‌شد. شمشیر هرکول در برخورد با پوست شیر به جز صدای گوشخراش اثر دیگه‌ای نداشت. از شماغش هم جز چند تا تیکه خورده چوب چیزی باقی نموند. اما اینجا نه شکارچی وجود داشت و نه شکاری، چون شیر هم به دنبال هرکول بود و منتظر بود جایی توی موضع ضعف گیرش بندازه. روزها بود که ذخیره غذایی که هرکول با خودش آورده بود تموم شده بود، ولی حاضر نبود غرورش رو زیر پا بگذاره و بدون عمل کردن به قولی که به مردم داده بود به شهر برگرده. هرکول شیر رو با خودش به گوشه ای از جنگل کشید، به غاری که یک سمتش رو خودش با سنگ کاملا مسدود کرده بود. این آخرین حربه قهرمان ما بود. اگر این نقشش عملی نمی شد، حداقل می تونست مطمئن باشه که کسی بدنش رو پیدا نمی کنه. وقتی که هرکول وارد غار شد، جایی پشت سنگ ها رو پیدا کرد که مطمئن بود از دید این هیولا دوره. همونجا آروم کمین گرفت و به صدای قدم های سنگین شیر گوش داد که جلو می اومد و بو می کشید. قبل از اینکه چشمان شیر کامل بتونه به تاریکی عادت کنه، صدای فریادی رو از بالای سرش شنید. هرکول روی کمر شیر فرود اومد و بازوهاش رو محکم دور گلوی هیولا حلقه کرد. انگشتهاش رو توی هم قفل کرد و تا اونجایی که میتونست با قدرت افسانه‌ایش به گلوی شیر فشار آورد. دست و پای شیر به هرکول نمیرسید و بالا پایین پریدن و پیچیدن هم نتونست دستان هرکول رو از هم باز کنه. پسر زئوس فقط میتونست امیدوار باشه مجرای تنفسی از قسمت‌های آسیب ناپذیر بدن شیر نباشه. برای مدتی شیر عقب و جلو میپرید و هرکول رو به زمین و دیوار غار میکوبید. اما هرکول باز رهاش نکرد. ترکیبی از عرق و خون کف دستهاش رو لیز کرده بود، اما باز هم مقاومت کرد تا بالاخره شیر دست از جنگیدن برداشت و روی زمین سقوط کرد. شیر از حال رفته بود ولی هنوز زنده بود. هرکول اونقدر فشار رو ادامه داد تا مطمئن بشه دیگه صدای نفسهای شیر و تپش قلبش رو نمیشنوه. برای اولین بار بعد از یک ماه سکوت مطلق جنگل رو پر کرد. هرکول جنازه شیر رو برگردوند و کمی دورش چرخید. بعد از کشتنش حالا مشکل کندن پوست نفوذناپذیر و بردنش برای مردم شهر بود. توی همین فکرها بود که شبح آتنا جلوش ظاهر شد و بدون اینکه چیزی بگه به پنجه های تیز خود شیر اشاره کرد. هرکول لبخندی زد و با نخونهای تیزی که از پنجه شیر کنده بود پوستش رو از بدن جدا کرد و اون رو مثل روپوشی روی شونه انداخت و در حالی که یال شیر مثل کلاه خودی سرش رو می پوشوند به سمت شهر حرکت کرد. بعد از جشن و شکرگزاری مردم از قهرمان، هرکول به میسینه رفت تا خبر پایان اولین خان رو به گوش پادشاه برسونه. اما اوریستیوس از ترس اجازه ورود هرکول به شهر رو نداد. نویسندگان یونانی همونقدر که در مدح شجاعت هرکول گفتن، از ترس و بی‌ارزگی اوریستیوس هم حرف زدن. اونها میگن پادشاه کوزه برنزی ساخته بود و هر وقت هرکول به شهر نزدیک میشد به این کوزه داخل زیرزمین پناه میبرد. اون جرأت رویارویی با هرکول رو نداشت و در عوض پیغام رسانی در دروازه شهر جزئیات مرحله دوم رو در اختیار هرکول گذاشت و اون هم بدون اعتراض برگشت تا به سمت سرزمین لرنیا راه بیفته. دومین خان کشتن مار نه سر هیدرا بود. توی راه هرکول صدای نزدیک شدن اسبی رو شنید. وقتی سوار رو دید خیالش راحت شد و دستش رو از روی شمشیرش برداشت و به سمتش رفت تا در آغوشش بگیره. مرد سوارکار آیولاس پسر ایفیکلس برادر ناتنی هرکول بود. آیولاس خبر سفر عموش به معبد دلفی و بعد از اون به میسینه و همینطور کشتن شیر نیمیا رو شنیده بود و از روی نگرانی دنبالش اومده بود. به نظرش مجازاتی که برای هرکول در نظر گرفته بودن عادلانه نبود و اون حالا میخواست در کنار عموش توی این امتحانهایی که خدایان در نظر گرفته بودن شرکت کنه. هرکول رو به مرد جوان لبخندی زد. از ته دل خوشحال بود چون بعد از مدت‌ها گشتن توی تبعید و دوری از خونه برادرزادش رو کنارش داشت و دیگه احساس تنهایی نمی کرد. هر دو سوار بر اسب به سمت لرنیا راه افتادند. مسیرشون اونقدر هم طولانی نبود ولی توی راه مردم حتی جرأت حرف زدن در مورد هیدرا رو نداشتن و فقط با دست یک مسیر کلی رو به مسافران ما نشون می دادن. فقط یکی از این رهگذران بود که حاضر شد نشونه‌ای در مورد مار نه سر بده. این مار خیلی خیلی سمی بود. بدنش سمی بود، نفسی که از دهنش بیرون می اومد سمی بود و حتی خط دراز و ممتدی که با حرکت بدنش روی زمین باقی می گذاشت هم سمی بود. حالا به قسمت باتلاقی مسیر رسیده بودن و اسب‌ها دیگه قدرت جلوتر اومدن نداشتن. هر دو نفر پیاده جلو می رفتند و آیولاس با مشعلی که روشن کرده بود سعی داشت توی تاریکی سنگینی که شاخه های پر حجم درختان ایجاد کرده بودند راهشون رو باز کنه. یک کمی که جلوتر رفتن بازتاب نور مشعل روی یک سطح فلزی رو دیدن. این برق زره آتنا بود که بی حرکت بالای سر یک غار ایستاده بود. آتنا نگاهی به دهانه غار میکنه و بعد چشم توی چشم هرکول میدوزه و چند ثانیه بعد ناپدید میشه. هرکول سه تیر از پشتش در میاره و سر اونها رو با پارچه های آغشته به روغن میبنده. بعد از آتیش زدن پارچه ها هر سه تیر رو توی کمان میگذاره و به سمت داخل غار نشونه میره. صدای قرش هیدرا و خزیدنش غار رو به لرزه در میاره و هرکول و آیولاس چند ثانیه‌ای بیشتر وقت ندارن تا قبل از اینکه مار نه سر بهشون نزدیک بشه نفسشون رو حبس کنن. در مورد ظاهر فیزیکی هیدرا توصیفات زیادی وجود داره. شاید بشه به شکل یک مار بزرگ با چهار دست و پای کوچیک با تعداد سرهای زیادی تصویرش کرد. تعداد این سرها هم بین 7 تا 10,000 توی روایت‌های مختلف ذکر شده. ولی ما برای ساده کردن داستان اینجا معروفترین و مورد قبولترین روایت یعنی نه سر بودن این مار رو در نظر میگیریم. اما نکته مشترک این روایت ها اینه که فقط یکی از این سرها سر واقعی این موجوده و فقط با قطع کردن اونه که میشه هیدرا رو کشت. با شروع جنگ هیدرا به کلی آیولاس رو رها میکنه و یه راست سراغ هرکول میره. هرکول چماغش رو بالا میبره و با تمام قدرت روی یکی از این سرها فرود میاره. سر مار زیر ضربه چماغ له میشه. اما گردنش رو همونطور که خون ازش بیرون میپاشید رو به بالا میکشه. هرکول باز هم فهمید که این امتحان به اون سادگی ها هم که فکر میکرد نیست. گردن بریده شده شروع به لرزیدن کرد و جلوی چشم قهرمان ما دو سر دیگه ازش بیرون زد. هیدرا دمش رو به دور ساق پای هرکول پیچید و سر جاش قفلش کرد. با هر ضربه چماق سری از سرهای هیدرا بریده می شد و دو سر دیگه جاش رو می گرفت و به نظر می رسید هیولا با هر ضربه قوی تر و قوی تر می شه. هرکول احساس می کرد دیگه نمی تونه نفسش رو توی سینه حبس نگه داره و هر لحظه محکوم به این بود که سم کشنده مار رو تنفس کنه. آیولاس چند قدم عقب‌تر ایستاده بود و داشت تنه چند درخت خشکیده‌ای که روی زمین افتاده بودند رو آتیش می‌زد تا شاید با دودش بتونه مار رو به عقب برونه. همین بین وقتی یکی از سرهای بریده شده مار درست جلوی پای آیولاس فرود اومد، فکری به سرش زد. قبل از اینکه سرهای مار بتونه دوباره از گردن بریده شدهش بیرون بزنه، آیولاس تنه نیمسوز درخت رو با تمام قدرت توی سوراخ گردن مار فرو کرد. مار جیغی زد و با درد خودش رو عقب کشید. ولی آیولاس درست حد زده بود. دیگه از اون گردن سوخته شده مار سری بیرون نزد. آیولاس معطلش نکرد. درختان بیشتری رو آتیش زد و هر بار که هرکول سری رو قطع میکرد، آیولاس سریعاً چوب نیم سوخته رو وارد گردن هیولا میکرد و جای زخم رو میسوزوند. و اینقدر این کار رو تکرار کرد تا فقط یک سر باقی موند. آخرین سر هیدرا با تمام توان از ضربه های هرکول فرار میکرد و هرکول احساس میکرد دیگه تحمل نگه داشتن نفسش رو نداره و هر لحظه ممکن از هوش بره. یه لحظه یاد شمشیری میفته که آتنا در ابتدای سفر بهش هدیه داده بود. شمشیر رو بیرون میاره و با یک چرخش اون رو روی گردن مار فرود میاره. آیولاس چند قدم اون طرفتر از خستگی بیهوش افتاده و هرکول هم تا جایی که میتونه از بدن مار دور میشه و نفس عمیقی میکشه. هیدرا به دست قهرمان قهرمانان کشته شده بود و هرا که از کوه اولم شاهد این ماجراست با خشم روش رو برمیگردونه و سعی میکنه خودش رو با این فکر آروم کنه که باز هم فرصت برای کشتن هرکول وجود داره. هرکول اینجا یه کار عاقلانه میکنه و تیرهاش رو توی خون سمی مار فرو میبره. بالاخره توی همچین سفرهای خطرناکی علاوه بر پوست و یال نفوذناپذیر شیر به عنوان زره و کلاه خود، داشتن تیر سمی که کوچکترین زخمش میتونه قولها رو هم از پا بندازه به درد بخور خواهد بود. هرکول بدن بیحال آیولاس رو روی دست بلند میکنه و به سمت میسینه راه میفته. توی راه وقتی برادرزادش به هوش میاد بهش اطمینان میده که همه چیز تموم شده و مار نه سر کشته شده. دخان رو تونسته بود با موفقیت تموم کنه و حالا به نظر میرسه هر وظیفه دیگه‌ای که بر عهده‌اش گذاشته بشه و هر امتحانی که سر راهش قرار بگیره سخت‌تر از چیزی که پشت سر گذاشته نخواهد بود. خب ما فعلا داستان هرکول رو همینجا میگذاریم باشه تا اپیزود بعد برگردیم و سرنوشت ده خان باقی موندهی که هرکول باید بگذرونه و البته اینکه این 12 خان چه تأثیری بر روی هرکول داره رو بشنویم. من باید همینجا از همه شمایی که ساگا رو میشنوید یه تشکر ویژه بکنم و بگم ممنون از اینکه توی این چند هفته منتظر موندید تا ساگا بتونه با کیفیت بهتری برگرده. امیدوارم که واقعا بهتر شده باشیم و در آینده باز هم اپیزودهایی با کیفیت بالاتر منتشر کنیم. اینجا میخوام چند تا تشکر بکنم. از آینازی، نیملس یاس، الناز فتحی، محسن ام ان، معین اس اس اس، علی مزینانی، ادساین ام یک ان، کیوان میرانی، نیما صالحی و امین شجاعی تشکر میکنم که وقت گذاشتن و روی اپل پادکست و آیتونز برای ما نظرشون رو گذاشتن و همینطور از فرادال، امیر، نیلوفر ندایی، امید رضا بیات، کمال حقیقی، تنها آیسولیتد، رضا ادیب و فرشید شفیع آبادی ممنونم که توی کست باکس کامنت گذاشتن و در مورد پادکست نظر دادن. امتیاز دادن و نظر گذاشتن به خصوص در جایی مثل اپل پادکست یا کست باکس یکی از راه‌هایی هست که میتونه به پادکست ها برای بهتر شدن کمک کنه. پس شما هم اگر دوست دارید صداتون رو به گوش سازندگان پادکست برسونید، این یکی از روش‌های خیلی خوب هست. از همه اونایی هم که این مدت از طریق ایمیل و تلگرام و یا توییتر پیغام دادن و نظراتشون رو گفتن تشکر می‌کنم. شما هم میتونید از طریق ایمیل با نشونی sagapodcastir@gmail.com و یا توییتر با آیدی @podcastsaga با من در ارتباط باشید. پادکست ساگا رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست از جمله اپل پادکست و گوگل پادکست و کست باکس و همینطور اسپاتیفای با جستجوی کلمه گلوسین GOLOSEIN پیدا کنید. پادکست ساگا رو هم میتونید در تلگرام و همینطور شنوتو با جستجوی ساگا پادکست، همون SAGAPODCAST هم پیدا کنید. امیدوارم که خیلی خیلی زود بتونم توی اپیزود بعد باهاتون باشم و فعلا از طرف من از پادکست ساگا تا داستان بعد داستانتون خوش. خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.